گذاشتن مسجد شیخ لطف الله.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد جامع اصفهان، فرشته احمدی از ارومیه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد حکیم یا جود جیر که توی اصفهانه. با تشکر، داری شریاهی از ارومیه.
سلام، مسجد امام اصفهان، الهام براتی.
پاسخ های پرسش شما مسجد جامع اصفهان است. فرزانه فدوی از کرمانشاه.
پاسخ پرسشتان مسجد امام اصفهان، مرتضی کریمیان از محله نخوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
آقای عباس رابیجی از کردکوی نوشتن مسجد شیخ لطف الله اصفهان. خانم شوکت اکبری گفتن مسجد امام اصفهان. خانم آقای نیکخواه گفتن مسجد شیخ لطف الله. آقای سید جلال هاشمی از آوج گفتن مسجد حکیم اصفهان. سپاس از همراهیتون. اما بریم به سراغ موضوعی دیگر که اون موضوع رو هم چند روزیست داریم پی میگیریم در برنامه سرزمین من، درباره ایران پس از مشروطه. همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکار محترم و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما جناب ساجدی عزیز. خب امروز به کدام برهه زمانی میپردازیم؟
امروز اگر اجازه بفرمایید برگ دیگری از تاریخ حکومت پهلوی رو رقم بزنیم.
بله.
چگونگی سفر کارتر به تهران در اوایل سال 57 و اتفاقاتی که افتاد.
حتما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم شما میدونید که انتخابات سال 76 میلادی بین کارتر و فورد، جرال فورد، شاه پولای سنگینی هزینه کرد که کارتر نیاد سر کار.
بله.
و فورد جمهوری خواه در ریاست جمهوری ابا بشه. واقعی کارتر پیروز شد، خیلی خشمی از شاه به دل گرفت و در صدد انتقام برآمد. بعدم که گزارش حقوق بشر که در جلسات قبل اشاره کردیم منتشر شد.
بله.
کارتر دید الان زمان نهایی است برای اینکه یک تصفیه حسابی با شاه بکنه. شاه رو احضار میکنه به آمریکا و شاه میره در آمریکا با کارتر دیدار میکنه.
نوست.
اینجا یه فیلم رو همه دیدن، موقعی که کارتر میره در فضای باز با موقعی که شاه میره در آمریکا با کارتر ملاقات میکنه، دانشجویان مخالف شاه تظاهرات میکنن، پلیس برای پراکنده کردن اونها گاز اشکاور میزنه، شاه دستمالش در میره، اشکاشو پاک میکنه، کارتر هم همینه. این تصویرش خیلی علنی همه دیدن.
بله.
در واقع سومین تیری بود که به شاه خود و کارتر ثابت کرد شاه تپایگاهی چنانی نداره. اون مسئله اینجاش اون حقوق بشره، اونم پولایی که هزینه کرده بود. شاه احساس کرد که تنها مونده، از کارتر دعوت کرد که شما سفری به تهران کنه با هم نزدیک صحبت کنه. در شب میلاد مسیح کارتر به اتفاق همسرش روزالین سفری به تهران داشتن و در کاخ نیاوران مهمان پادشاه ایران یعنی محمد رضا پهلوی.
بله.
خب یه مجلس بسیار باشکوهی بود و آقای کارتر بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه ما در جزیره ثبات به سر میبریم، منظورش ایران بود. شاه هم غرور و مستی جلسه گرفته بودش، بسیار مفصل میکنه و برای اولین بار در یک کشور شیعی به اتفاق کارتر در علنی در مزان علن جام شراب رو سر میگیرن.
بله.
حالا بحث اصلی اینجاست که 16 نهاد امنیتی در آمریکا فعال هستن، چطور تشخیص ندادن که اینجا جزیره ثبات هست یا نیست؟ کارتر گفت ما در جزیره ثبات به سر میبریم، غافل از اینکه در پوست زیر این شهر و در این کشور چه اتفاقی داره میگذره و بزرگترین انقلاب جهان در حال تکوین هست، تنها چند ماه بعد انقلاب پیروز شد. پس این 16 نهاد امنیتی چه میکردن؟ چطوری تشخیص ندادن که در پوست این شهر چه اتفاقاتی داره میگذره؟ فردای اون روز کارتر به دستپار هند میشه و شاه مصاحبه میکنه، میگه هرگز آمریکا من رو بر نخواهد داشت، یعنی مستی غرور و در قبال حادثه‌ای که اتفاق افتاده. تنها چند ماه بعد از اون بود که جریان و قلیان‌های انقلاب سر می‌رسه. بعدن اونجا ژنرال‌های آمریکایی در با آمریکا با کارتر صحبت می‌کنن، از جمله آقای سولیوان تو اشتباه بزرگ کردین صحبت کردین. این جمله در تاریخ همچنان ثبت است که چطور آمریکایی‌ها تشخیص ندادن ایران چه وضعی داره. اون زمان هوشیدایان وزیر جنگ اسرائیل فهمید، گفت بزرگترین زلزله تاریخ در شروع تکوین است و به زودی ترکشش به ما خواهد رسید، یعنی امروز اسرائیل. الهیان ورگه بسیار مهم بود در تاریخ کشور که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارتر سفر به تهران میکنه و نمیشناسید در کجا گام برداشته.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای ساجدی عزیز، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی.
قربان شما، موفق باشید. خدا
متشکرم. بله، بخشی از تاریخ کشورمون ایران رو ورق زدیم به روایت جناب آقای ساجدی. مسجدی تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. کمتر از 10 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خانم یا آقای آقازاده از خلخال گفتن مسجد حکیم اصفهان. خانم شهلا فرجی از بهبهان گفتن مسجد شیخ لطف الله. خانم الهام براتی از خوزستان گفتن مسجد جامع امام اصفهان.
جواب سوال برنامه مسجد شیخ لطف الله بابایی هستم از نجف آقا.
باشید. جواب سوال شما مسجد شیخ لطف الله است در اصفهان می باشد. الان نظر آرام هستم از بهدشت کوچلویه.
سلام، روزتون بخیر. جواب سوالتون مسجد شیخ لطف الله داوود فقیه من کرد.
جواب سوال شما مسجد امام اصفهان عبدالمحمد خادمی از شهریار.
سی هزار پانصد و پنجاه و هشت آقای احمد رضا رضوانی گفتند مسجد امام اصفهان. آقای مصطفی زندی از ملایر گفتند مسجد جامع اصفهان. دوست دیگری آقای احمد اعتمادی از شیراز گفتند مسجد جامع امام اصفهان. آقای سید مسعود موسویون از بهبهان گفتند پاسخ مسجد حکیم اصفهان. بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید و میشنوید برنامه زنده سرزمین من رو از رادیو فرهنگ. اما خدمتون عرض بکنم که ایرانیان در طول تاریخ همواره تربیت و پرورش اخلاق رو با ارزشترین خصوصیات افراد بشمردن. در ابتدا تربیت و آموزش بر مبنای اصول اولیه زندگی، طبیعت و جغرافیای محیط انجام میگرفت. به تدریج در قرون و اعصار بعدی بسته به اوضاع و شرایط کشور و حکومت‌ها و قوانین مختلف، شیوه آموزش و پرورش هم دستخوش تغییرات شد، به طوری که میشه گفت آموزش در ایران رو به 3 دوره پیش از ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام و دوران معاصر تقسیم می‌کنند. در این فرصت در امتداد گفتگوی روزهای پیشین درباره تاریخ آموزش و پرورش هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر علی پری طهرابند استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
بندم سلام دارم جناب جان معنوی، خدمت حضرتی و عزیزان شنونده
متشکرم از شما. آقای دکتر طهرابند عزیز، مقداری جاتون رو تغییر میدید که ما صدا رو با کیفیت بهتر دریافت بکنیم؟
نه
متشکرم،
خدمتتون هستم.
بله، قرار شد که امروز هم درباره دانشگاه گندی شاپور یا همون جندی شاپور اطلاعات بیشتری از زبان شما بشنویم، در خدمتتون هستیم.
تمنا میکنم. دانشگاه گندی شاپور یا به فرمایش از اتاری که خب بعد از حمله اعراب به ایران و تغییرات حاکمیت ساسانی تحت عنوان جندی شاپور هم در واقع مطرح میشه.
بله.
اما یک کارکرد بسیار مهم و اساسی دانشگاه گندی شاپور داشت که انتقال میراث علمی دوره باستان به دوره اسلامی رو انجام میده دانشگاه. بله. و یه نکته خیلی ظریفی داره که حیف یادم به این قضیه من اشاره نکنم. حتما بفهمید. ببینیم، ما یک در حوزه فقط پزشکی عرض میکنم، حالا سایر حوزه مثل علم نجوم عرض کنم خدمت از اتحادی، فلسفه، الهیات که مباحث جداگانه ای داره دانشگاه گندی شاپور و یک قنای علمی بسیار بالایی داشته.
بله.
این مسئله بوده که ما بخشی از دستاوردهای پزشکی رو از هند به ایران و از ایران به یونان داشتیم، مثل همین بحث طبایع چارگانه، اخلاق چارگانه.
درست.
اما زمانی که دوره اسلامی میشه دانشگاه گندی شاپور میراث رو داره و همون اواخر دوره ساسانیان که بر اساس آموزه‌های خود ایرانی‌ها یک تغییر تحولاتی در عرصه پزشکی صورت میگیره و به سرزمین هند انتقال پیدا میکنه. این میراث مهم، یعنی در واقع نواقصی در نوع پزشکی یونانی بوده، ایرانی‌ها جر و تعدیلش میکنن، به سرزمین هند هم منتقل میشه. نکته دیگه که باز میخوام توجه از دانشگاه من دار جذب کنم به بحث دانشگاه گندی شاپور و کار کردش، شاید جالب توجه باشه که ایرانیان منحصر به فردترین ملتی بودن که روی بیماری های دریایی، یعنی در واقع کسایی که به کار دریانوردی می پرداختن، ایرانی ها جزو نخستین ملتی هستن که به درمان و شیوه های درمان بیماری های دریایی مثل دریازدگی و سایر مواردش می پردازن و کتاب هایی رو در این زمینه هم تعریف میکنن.
بله.
نکته دیگه که باید توجه اهمیت بحث سیستم بیمارستانی هست، یعنی در واقع ایرانی ها نخستین مردمانی هستن به واسطه وجود مکتب گندی شاپور بیمارستان های نوینی رو طراحی میکنن که با شاخصه های درمانی امروز هم تطبیق پیدا میکنه. من جمله بحث ایجاد فضایی که نور کافی رو در فضای بیمارستان ایجاد بکنه و ایرانی ها معتقد بودن که اگر فضایی که بیمار بستری میشه از نور و تهویه مناسب برخوردار باشه، قاعدتاً حوزه سلامتی برای بیمار بهتر و راحت‌تر و سهل الوصول تسهیل میشه و آماده میشه.
بله.
این فرایند رو داشتیم که بیمارستان‌ها یا مارستان‌ها به دوره اسلامی هم منتقل میشه و دارای یک شاکله و یک ویژگی خاصی میشه که هم امر درمان رو انجام میدادن، هم امر عرض کنم خدمت شما آموزش رو، یعنی هم حوزه آموزش پزشکی و هم حوزه درمان رو توامان در داخل بیمارستان گندی شاپور انجام میدادن. و جالب اینجا هستش که یه اتفاق خوشایندی که در این مقطع زمانی رخ میده، آن چیزی که از متون سوریانی، متون سانسکریت یا متون چینی یونانی در همین دانشگاه گندی شاپور و منطقه به نام ارجان که بهبهان امروزی باشه ترجمه های مختلف صورت میگرفت و مکتوبات متعددی انجام میشد که در نهایت تبدیل شد به یک کتابخانه بسیار عظیم.
درست.
در منابع تاریخی داریم جا معنوی که شخصیتی مثل اردشیر بابکان به جمع آوری کتب میپردازه از مناطق مختلفی تحت نفوذش هستش، بعدها شاپور ساسان این کار انجام میده و در دوره انوشیروان اصلا سفرهای علمی رو ما داریم آغاز میشه.
درست.
که نمونهش سفر برزوی طبیب به سرزمین هند هست، از بخش از دستاوردهای علمی و پزشکی سرزمین هند رو برزوی طبیب به ایران میاره و روی این مسئله کار میکنن. مسئله دیگه ای که هستش بومیسازی علوم هست که مثلا بیداغ طبیب به همراه برزوی طبیب به همراه خاندان بختیشو به یک مسئله خیلی مهم دست پیدا میکنن که یکسانسازی دانش‌ها در حوزه داروسازی، یعنی در واقع داروسازی رو به عنوان رکن رکین پزشکی خودشون قرار میدن در کنار جراحی و سایر علوم و این میراث رو به دورهای بعد منتقل میکنن. و آخرین مطلبی که باز چون زیر وقت هست عرض کنم خدمت عزیزان شنونده و انتقال این دانش به دوره اسلامی، این مسئله هستش که نهاد ترجمه که صورت میگیره بعد از تقریبا فروپاشی حکومت ساسانیان، آن چیزی که از خطوط پهلوی و منابع لاتین یا یونانی در دانشگاه گندیشاپور داشتیم، چون دانشگاه بین‌المللی بود و ما مطالب رو برای فهم سایر پزشکان به زبان یونانی تدریس میکردیم و این امر رو در دوره اسلامی خاندان ماسویه، خاندان قره و خاندان بختیاری کار ترجمه رو انجام میدن. مثلا یوحنا بن ماسویه، حنین بن اسحاق، اینا کسانی هستن که کار ترجمه رو انجام میدن، از زبان پهلوی یونانی به عربی منتقل میکنن و بعدها به زبان فارسی هم ما منابع علمی خودمون رو داریم که نمونهش میتونیم به ذخیره خوارزمشاهی اشاره بشه. یکی اثر بسیار ستر و عظیمی هست در حوزه پزشکی.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تهرابند عزیز، استاد دانشگاه. آخر هفته خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. ایام دکامتون شاد و شادکام باشین انشاءالله.
شکرم، خداحافظ. فرصت پاسخگویی به پرسش امروز برنامه به پایان رسید، اما به این خاطر که حجم پیامک‌ها زیاد هست و به نوعی سپاسگزاری کنیم از شما دوستانی که همراهی میکنید با برنامه خودتون، باز هم در این لحظه بریم به سراغ پیامک‌های شما. خانمی آقای خاوری نژاد گفتند مسجد حکیم اصفهان، آقای صادق از تهران گفتند مسجد جامع اصفهان، آقای اسماعیل صفایی گفتند مسجد حکیم اصفهان، خانم آقای مردانی از قزوین گفتند مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان و آقای عباس جوادی اصل از تهران هم گفتند مسجد امام اصفهان. خب در این لحظه بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
متشکرم از شما. خب آقای اصفهانی، امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1300 که روزنامه سیاست با مدیریت عباس اسکندری منتشر شد.
بله.
این روزنامه در واقع با توصیه و راهنمایی سید حسن مدرس نماینده مجلس منتشر شد و عباس اسکندری از شاهزادگان قاجاری بودش که خب اینها مشروطه‌خواه بودن، این خاندان اسکندری که خب در این خاندان به غیر از عباس، سلیمان اسکندری، سلیمان میرزا اسکندری که رئیس حزب سوسیالیست بود و ایرج اسکندری که از بنیانگذاران حزب توده بود بعد از شهریور 1120. و خب روزنامه سیاست روزنامه بود که با وجود اینکه در مجلس پنجم به ویژه از اقلیت مجلس به رهبری سید حسن مدرس حمایت میکرد، اما خط سیاسی مشخصی نداشت، همطور که خود عباس اسکندری هم چنین وضعیتی داشت. و خب عباس اسکندری هم به مناصب دولتی میرسید، هم در دوره سلطنت رضاشاه بارها بازداشت و آزاد شد و بعد از شهریور 20 هم از در واقع رهبران حزب توده بود. و خب روزنامه سیاست که در سال 1303 تعطیل شد، بعد از شهریور 1320 مدتی ارگان حزب توده بود تا اینکه خود عباس اسکندری از حزب توده اخراج شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1308 که قانون تابعیت ایران توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
بله.
این قانون در واقع مشخص کرده بود که چه کسانی به عنوان تبعی ایران شناخته میشن و اینها رو در واقع احضار کرده بود که کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی اونها مسلم باشه اینها ایرانی شمرده میشن، یا افرادی که در واقع زنان، یعنی زن خارجی که همسر ایرانی داشته باشن، و کسانی که پدر ایرانی داشتن، حالا هم از اونهایی که در ایران متولد شده بودن یا خارج از ایران، متولدین ایران که پدر یا مادرشون نامعلوم بود، اینها در واقع به عنوان تبع ایران شناخته می شدن. و هم افراد اگر در واقع میخواستن سلب تابعیت ایرانی بکنن بایستی به 18 سال رسیده باشن و همچنین هیئت وزرا به اونها اجازه سلب در واقع خارج شدن از تابعیت رو داشته، و همچنین افرادی که میخواستن تابعیت ایران خارج بشن اینها بایستی تعهد میدادن که اموال خودشون رو به یک ایرانی منتقل کنن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1357 که اجتماع بزرگ مردم تهران در میدان شهیاد، میدان آزادی فعلی، به دعوت جامعه روحانیت مبارز برگزار شد. این راهپیمایی در واقع بعد از راهپیمایی 13 شهریور که بعد از نماز عید فطر بود و مردم به صورت خودجوش از شمال شهر تهران به سمت جنوب شهر تهران روان شدن، یک اعتماد به نفسی به در واقع انقلابیون بخشته بود. به همین جهت با توجه به اجتماعات شبانی که در تهران برگزار شد، جامعه روحانیت مبارز از مردم دعوت کرد که هم برای اعتراض به در واقع اعتراض به در سرکوبی که صورت میگیره، و همچنین برای اظهار نظرشون این راهپیمایی رو برگزار بکنن. درست. که نقاط مختلف تهران مردم جمع شدن و به سمت میدان شهیاد یا آزادی روان شدن که یکی از مکانها میدان فردوسی بود، یک جایی دیگه مسجد قبای تهران بود که اومدن از مقابل حسینیه ارشاد مردم و شعارهایی هم دادن، چون حسینیه ارشاد در این مدت به صورت تعطیل در اومده بود و جمعیت فراوانی که فردای اون روز روزنامه ها از در واقع تعداد زیاد مردم در این راهپیمایی نوشتن. و خب
آقای اصفهانی عزیز حدود یک دقیقه فقط فرصت.
خدمت هستم که این راهپیمایی در واقع راهپیمایی بود که نظام سلطنتی رو به وحشت انداخت. بعد از ظهر همین روز هستش که هیئت وزیران تشکیل جلسه میده و اعلام حکومت نظامی میکنه، و در زمانی که به صلاح قطعنامه در میدان شهیاد خونده میشه، میدان شهیاد در همون روز به نام میدان آزادی خوانده میشه و قطعنامه رو آیت الله بهشتی میخونه، و در همون زمان هست در واقع بین جمعیت زمزمه های ایجاد میشه که فردا میدان جالر اجتماع ما هست بعدی ما، که خب با توجه به اینکه جامعه روحانیت مبارز اعلام نکردون به این را اجتماع به دیده تردید نگاختن، و خب با توجه به اعلام حکومت نظامی فردا این روز که 17 شهریور باشه اون سرکوب و کشتار صورت میگیره. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1363
که در گذشت بله 30 ثانیه فقط متاسفانه فرصت
در گذشت آیت الله میرزا محمد باقر آشتیانی هستش که ایشون نوی میرزا محمد حسن آشتیانی که نماینده میرزای شیرازی بود در ماجرای تحریم تنباکو، و فرزند میرزا احمد، ایشون تحصیلاتش رو در تهران نجف انجام داده بود و متولی مدرسه مروی بود، و میشه گفت در واقع جزء نسل آخر کسانی بود که در تهران درس خارج فقه و اصول داشت. من فقط یک اشاره به تیتر بکنم، 1369 در گذشت محمد تقی قومی هست، ایشون در واقع دار و تقریب بین مذاهب الاسلامیه رو در مصر ایجاد کردن و در واقع نزدیک کردن مذاهب اسلامی کوشش میکردن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آخر هفته خوبی داشته باشید. با شما خدا حافظ.
همچنین شما.
سپاسگزارم. خدا حافظ. خدا حافظ. در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. امروز از شما پرسیدیم مسجدی تاریخی مربوط به دوره صفویه که به نظر هنرشناسان و صاحب نظران از زیباترین سردر مساجد صفوی است. پاسخ صحیح مسجد حکیم اصفهان به قید قرعه برگزیده هم انتخاب شد. جناب آقای ظاهر اسماعیل بیگی از ایلام که بهشون به طور ویژه تبریک میگه. بسیار ممنون که در این هفته هم همراه و شنونده برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
شعر و کتاب و ادبیات، تازه‌های علم و فناوری، پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در zarif-musavvar.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
با
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش